آخرین تحولات ایران و جهان.
چین میگوید دانشمندانش به پیشرفتی چشمگیر در زمینه تکنولوژی هسته‌ای دست یافتند. سئول میگوید راه مذاکره با پیونگیانگ هنوز باز است. و وزیر دفاع ایران خبر از ساخت سامانه‌های موشکی جدید داد. ساعت 7 شب شامگاه 13 دی ماه 89 سوم ژانویه 2010 میلادی است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام، هانا کاویانی هستم و با امید به اینکه این روز از زمستون رو هم به خوبی گذرونده باشید ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب قبل از هر چیز سریع به دنیای خبر بزنیم با همکارم مانیا منصور.
سلام، شب بخیر. رسانه‌های دولتی در چین میگویند دانشمندان این کشور به پیشرفتی چشمگیر در زمینه دانش هسته‌ای دست یافتند که میتواند با استفاده بهینه از سوخت اتمی بازدهی آن را تا حد قابل توجهی افزایش دهند. تلویزیون مرکزی چین اعلام کرد این تکنولوژی جدید که حاصل تحقیقات 24 ساله دانشمندان چینی است کشور را قادر به استفاده چند بار از سوخت هسته‌ای میکند. بر اساس این گزارش تکنولوژی مذکور میتواند ماندگاری ذخایر اورانیوم را از حد اکثر 70 سال به 3000 سال افزایش دهد. لی میونگ باک رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید راه مذاکره با کره شمالی هنوز باز است. او در این حال در پیام تلویزیونی اش به مناسبت سال نو میلادی هشدار داد هر گونه تعرض پیونگیانگ با واکنش شدید کره جنوبی مواجه خواهد شد.
اولین بوگی اولی یونگتورل هانچیدو نمبا نمبوگی هر سو اوبسیمیدا.
رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین گفت برای برقراری مذاکره کره شمالی باید از خود جدیت نشان دهد و در این صورت کشورش آماده ارائه کمک اقتصادی به همسایه شمالیش است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز دوشنبه خبر داد سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع سامانه‌های جدید پرتاب موشک‌های برد بلند و متوسط کروز طراحی کرده و ساخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع ایران در مراسم تحویل سامانه‌های ساحلی جدید به یگان‌های عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت این سامانه‌ها شامل سیستم‌های کشف هدف، سکوهای پرتاب موشک و سیستم‌های رادار هدایت موشک است که به گفته او همه مراحل طراحی و ساخت آن را سازمان صنایع دریایی انجام داده است. آرنولد شوارتزنگر امروز پس از 7 سال از فرمانداری ایالت کالیفرنیای آمریکا کناره‌گیری می‌کند. آرنولد شوارتزنگر ستاره پیشین فیلم‌های هالیوود در سال 2003 میلادی به عنوان کاندیدای حزب جمهوری‌خواه به مقام فرمانداری کالیفرنیا رسید. جری براون از حزب دموکرات جانشین او خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا صبح روز دوشنبه 7 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گفته مشتبه ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در پرونده این افراد از 5 کیلوگرم هروئین تا 100 کیلوگرم کراک وجود داشته است.
متشکرم مانیا منصور. مروری داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان و اما چکیده ای از آنچه که تا ساعت 8 شب در این مجله خواهید شنید. سال نو میلادی برای مصری ها رنگ دیگری داشت. نگاهی خواهیم داشت به واکنش های جهانی به بمب‌گذاری در کلیسایی در اسکندریه. انتقاد و تهدید مخالفان دولت در ایران. مهدی کروبی و زهرا رهنورد از آمادگی خود برای حضور در دادگاه خبر دادند. از گرانی سوخت و کاهش درآمد لنج‌های ایرانی در مسیر دبی خواهید شنید. همچنین طبق روال هر دوشنبه در بخش دوم این مجله شنونده گفتگو و گزارش ویژه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. سال نو میلادی برای مسیحیان مصر خونبار و پرخشونت آغاز شد. انفجار شب سال نو در برابر کلیسای قدیسین در شهر اسکندریه در مصر جان 21 تن را گرفت و بیش از 30 نفر را مجروح کرد. این انفجار مرگبار با واکنش‌ها و اعتراض‌های هم در مصر و هم در اروپا روبرو شده است و اقلیت مسیحی مصر در چند شهر آن کشور دست به راه پیمایی زدند. توماجه تاهباز.
از حمله خونبار به قبطیان مسیحی در مصر 3 روز می‌گذرد و واکنش‌ها و اعتراض‌ها به آن ادامه دارد. واکنش‌ها و اعتراضاتی که طی روزهای گذشته در میان مسلمانان و روحانیون مسلمان نیز دیده شده. با این همه راهپیمایی مسیحیان قبطی در شهر اسکندریه به خشونت کشیده شد. قبطیان مصر که روز گذشته در برابر کلیسای جامع قدیس مارک تظاهرات کردند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این تظاهرات و راهپیمایی اندکی پس از انفجار در برابر کلیسای قدیسین اسکندریه از ساعت اولیه بامداد شنبه آغاز شد. کنشگران و فعالان مدنی نگران اوج گرفتن درگیری‌ها و خشونت‌ها هستند و حتی برخی از رسانه‌های مصری نگرانی خود را از شکل گرفتن جنگ داخلی و جنگ بین دین‌ها در آن کشور نیز بیان کردند. البته به نظر می‌رسد این تحلیل‌ها تنها در حد هشدار باقی بمانند. مسیحیان قبطی مصر 10% کل جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند که برخلاف لبنان هم جمعیت کمتری در برابر مسلمانانند و هم از سازوکار سیاسی دور نگه داشته شدند. با این همه این جمعیت تقریباً 8 میلیون نفری متحدانی در خارج از جهان اسلام دارد که واتیکان از آن جمله است. هرچند کلیسای ارتدوکس قبطی از کلیسای کاتولیک متمایز است، اما کم شباهت به آن نیست و معمولاً از حمایت واتیکان نیز برخوردار می شود. پاپ بندیکت 16 روز گذشته حمله به قبطی ها را نمایش پست مرگ تعبیر کرد. او گفت این حمله مانند بمبگذاری در برابر خانه مسیحیان در عراق است تا به این شکل آنها را مجبور به ترک خانه و کاشانهشان کنند. آن هم درست در زمانی که دعا می کردیم تا صلح در سال نو جهان را فرا گیرد.
Questo vile cesto di morte, come quello di mettere bombe ora anche vicino alle case dei cristiani in Iraq.
البته این حمایت ها عملا تأثیری بر وضعیت نچندان به سامان مسیحیان مصر نمی گذارد. هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی مسئول بمبگذاری در برابر کلیسای شهر اسکندری است. بسیاری از تحلیلگران این حمله مرگبار را ادامه حملات به مسیحیان می دانند. حملاتی که به ویژه طی ماه‌های گذشته از عراق در خاورمیانه تا آفریقا را در بر گرفته است. ویکتور فرج، یک شهروند مسیحی در اسکندریه، به خبرگزاری رویترز میگوید به عقیده او این حمله را القاعده ترتیب داده است. او میگوید لازم نیست القاعده از عراق به مصر بیاید. آنها همینجا هم نیروهای بسیاری دارند که برایش کار میکنند.
هجرنا من العراق ازاي؟ اساسا ممكن يكونوا مرتبين مع ناس هنا، لان هنا في ناس اساسا تبع القاعده، ناس عاديين جدا.
اما عادل فوزی، شهروند مسیحی دیگر، میگوید هر بار که چنین اتفاقی میافتد، مقام‌های رسمی آن را به دیگران ارتباط می‌دهند و عملاً تنها خود قادر به تأمین امنیت مسیحیان نیستند.
كل حادثه تحصل اتقال عليها الان عندي 4 روحهم واحده في عمليات الثانيه دفناها امبارح.
سیاستمداران مصری حمله اسکندریه را محکوم کردند. سیاستمداران غربی نیز همینطور. کشیش مغار از کلیسای قدیسین اسکندریه ساعتی پس از حمله به آن گفت ما همه فرزندان آدمیم، همه برادریم و بین ما دشمنی نیست، حتی اگر کسی از ما دیندار نیز نیست. این پیام برای این است که معنی واقعی رحمت و صلح را دریابیم.
الرساله ان احنا كلنا ولاد آدم، یعنی كلنا حاجه واحده، كلنا ولاد آدم، یعنی كلنا اخوات.
شاید جمعیت بزرگ مسلمانان مصر که همدردی خود را با قربانیان حمله به کلیسای اسکندریه نشان دادند مخاطبان اصلی این پیام باشند. پیامی که مشخص نیست میتواند تأثیری هم بر افراطیونی بگذارد که مسئولین حمله به اقلیت مسیحی در کشورهای مسلمانند. در این زمان فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، از اتحادیه اروپا خواسته است تا در برابر تهدید و تعقیب مسیحیان واکنش درخور نشان دهد. مصر هر سال صحنه درگیری‌های پراکنده‌ای میان قبطی‌ها و نیروهای امنیتی است. در نوامبر سال گذشته نیروهای امنیتی 4 از آنان را در تظاهراتی علیه جلوگیری از ساخت یک کلیسا در قاهره کشتند. اما حملاتی مانند آنچه در لحظات پایانی سال 2010 در اسکندریه رخ داد کمتر دیده شده است.
تو ماجه تاهباز نگاهی داشت به بمب‌گذاری در کلیسایی در مصر که شب سال نو 21 تن کشته بر جای گذاشت. اینجا رادیو فرداست و این هم مجله شامگاهی رادیو فرداست. ساعت هم در ایران هست 7:10. اما در پی اوج گرفتن انتقادها از سران مخالفان دولت از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یک مقام قضایی، برخی از نمایندگان راستگرای مجلس، خطیبان نماز جمعه و همچنین روزنامه‌های چون روزنامه کیهان و همچنین درخواست برای محاکمه اونها مهدی کروبی و زهرا رهنورد از چهره‌های شاخص مخالف دولت آمادگی خودشون رو برای حضور در دادگاه اعلام کردند. مانیا منصور.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در واکنش به اظهارات برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا در مورد محاکمه کسانی که از آنها به عنوان سران فتنه نام برده می‌شود، از برگزاری دادگاه در صورت علنی بودن استقبال کرد و گفت ادله محکمی برای ارائه در دادگاه دارد. به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، آقای کروبی طی نامه‌ای خطاب به مردم ایران که تاریخ دوشنبه 13 دی ماه را بر خود دارد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مطبوعات مربوط به جناح راست، مانند کیهان، برخی از نمایندگان راستگرا و همچنین برخی از امامان جمعه را مورد انتقاد قرار داده که با سخنان خود سفره به قول او اتهام زنی و دروغگویی را پهن کردند. اشاره آقای کروبی به برنامه است به نام دیروز امروز فردا که از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود و در برنامه های اخیر خود چهره های راستگرا را دعوت می کند. کسانی چون حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه راستگرای کیهان، حسین صفار هرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیرضا پناهیان، روحانی طرفدار دولت. آنها به شدت به رهبران اصلاح طلب چون محمد خاتمی و جریان اصلاح طلبی در ایران و همچنین مهدی کروبی و میرحسین موسوی که از آنها به عنوان سران فتنه نام برده شده انتقاد کرده و آنها را کسانی خطاب کردند که خط از دولت‌های غربی و بیگانگان می‌گیرند. مهدی کروبی در نامه خود رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی را رسانه‌ای توصیف کرده که دیگر بازنمای صدای مردم ایران نیست، بلکه رسانه‌ای است انحصاری و در خدمت خواست حاکمیت. رئیس سابق قوه مقننه همچنین بدون نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی به خواص بی‌بصیرت اشاره می‌کند، صفتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد سران مخالف دولت جمهوری اسلامی به کار برده است. آقای کروبی در این نامه میگوید این اتهام به کسانی زده شده که به قول او عمر خود را صرف سرافرازی و پیشرفت ایران و اسلام کردند. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران و مقایسه آن با زمان رهبری آیت الله خمینی در پاسخ به این سوال منتقدین سران جنبش سبز که اگر آیت الله خمینی زنده بود چه حکمی در مورد آنها میداد میگوید اگر آیت الله خمینی زنده بود کار به جایی نمی رسید که رسانه ملی، مطبوعات، نطق نمایندگان و خطبه نماز جمعه انحصاری شود، قوه قضاییه در اختیار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار بگیرد، خرافات رواج پیدا کند، به خانه های مراجع تقلید حمله شود و به خانواده زندانیان سیاسی بی‌احترامی شود، مجلس تأخیر شود، بیت المال حیف و میل شود، حکم های ناعادلانه برای دانشگاهیان صادر شود، با زنان چنین وحشیانه رفتار شود و آنطور که آقای کروبی می‌افزاید لکه ننگی به نام کهریزک بر پیشانی نظام بنشیند. با اوج گرفتن سخنان تند و تیز و تهدید به محاکمه سران جنبش سبز از سوی چهره‌های سیاسی راستگرای افراطی، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز با انتشار ویدیویی آمادگی خود را نه تنها برای محاکمه که برای به گفته خودش چوبه دار اعلام کرده است.
جنبش سبز اتفاقا عمیق‌تر شده، عقلانی‌تر شده، فکورانه‌تر شده، تشکیلاتی‌تر شده و میدونه که در جایی هم که لازم شد حضور خیابانی داشته باشه خواهد کرد و از سرکوب هم نمیترسه. نمونه شما ببینید، این همه زندان میکنن، این همه جوانان ما الان در زندان هستن، زنان و مردان ما در زندان هستن، هیچ کس از این موضوع بایی نداره، یعنی به پیشواز زندان رفتن همین ما میدیم. من شخصا خودم میگم، بارها گفتم، من خودم برای چوبیدار آماده کردم، این حداقل خونبهاییست که میخوام بدم برای آزادی. گفتن که بر خیالش راه نظر ببندم، گفتا که شبرو است و از راه دیگر آید. جنبش سبز جنبش شبروست.
زهرا رهنورد همچنین حضور کمرنگ جنبش سبز در خیابان را فرصتی مغتنم دانسته برای عمیق‌تر شدن و عقلانی‌تر شدن این جنبش. او همچنین با اشاره به اینکه به آسانی پیروز شدن همان نتیجه ای را می‌دهد که انقلاب سال 57 ایران هم اکنون با آن روبرو شده است، راه پیروزی جنبش سبز را سکوت نکردن حامیان آن و مبارزه زیرزمینی آنها می‌داند.
مانیا منصور نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد در پی اوج گرفتن انتقادها از سران مخالفان دولت. و اما غلام حسین عرشی از زندانیان حوادث عاشورای تهران در نامه‌ای به دادستان تهران از بدرفتاری بازجویان و شکنجه‌اش توسط آنها خبر داده است. آقای عرشی اواسط اسفند ماه سال گذشته و پس از انتشار عکسش در وبسایت گرداب و هفته‌نامه امین جامعه متعلق به نیروی انتظامی بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر درباره این نامه را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
ضرب و شتم با کابل و سیم مفتول، ضربه زدن به بیزه ها و فشار دادن آنها، فحش‌های ناموسی. غلام حسین عرشی از زندانیان حادثه عاشورای سال گذشته تهران در نامش به دادستان تهران میگوید که این شکنجه ها را هنگامی که در بازداشت پلیس امنیت تهران بوده تحمل کرده است. آقای عرشی در نامش به عباس جعفری دولت آبادی نوشته که بعد از انتشار عکسش در وبسایت ها و روزنامه های وابسته به نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایران، ماموران پلیس امنیت او را بازداشت کرده و به مدت 10 روز قبل از تحویل به زندان اوین از او بازجویی کردند. به گفته ای آقای عرشی، این بازجویی ها با ضرب و شتم شدید و فحاشی همراه بوده و بازجوها از اون میخواستند به آتش زدن خودروهای پلیس و اموال عمومی در روز عاشورای سال 88 اعتراف کند. آقای عرشی در بخشی از نامش درباره بازجویی ها نوشته است: آنها دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند، به گونه‌ای که تا ماه‌ها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر بازوها و پاهایم به جای مانده و مورد تایید همبندانم نیز هست. آقای عرشی در ادامه نوشته است: بازجوها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با باز کردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود بیزه های مرا به شدت فشار میداده و به آنها ضربه میزدند، به گونه‌ای که فریاد من از درد و ضعف به هوا میرفت و جواب التماس و استغاثه های من تنها فحش‌های ناموسی بود. غلام حسین عرشی 31 ساله در ادامه نامه خود نوشته که در جلسه بازپرسی و جلسه دادگاه این شکنجه ها را به اطلاع قاضی اسدی، بازپرس شعبه 5 دادسرای تهران و قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رسانده، اما آن دو به این مسئله توجهی نکردند. آقای عرشی تنها انگیزش از نوشتن این نامه را آگاه کردن مردم ایران از برخورد ماموران امنیتی و مسئولان قضایی با معترضان به نتایج انتخابات عنوان کرده و گفته که بر او ثابت شده که هیچ گونه رسیدگی به وضع او از سوی دستگاه قضایی صورت نخواهد گرفت. آقای عرشی در دادگاه بدوی در شعبه 15 دادگاه انقلاب عمومی تهران به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری کاهش یافت. او تاکنون 2 بار اعتصاب قضا کرده که آخرین آنها 1 ماه پیش بود. نامه غلام حسین عرشی جدیدترین نمونه از بیان رفتارهای بازجویان با زندانیان حوادث بعد از انتخابات است. پیش از این عبدالله مومنی، محمد نوریزاد و حمزه کرمی نیز در نامه‌های سرگشاده‌ای از شکنجه‌های گسترده در دوران بازجویی خود خبر داده بودند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اما در روزها و هفته‌های گذشته حتما از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای اون بسیار شنیدید، اما این بار از خلیج فارس خبر میرسه که هزینه سوخت لنج‌های ایرانی 4 برابر شده. ناخدایان این لنج‌ها که به دبی سفر می‌کنند از گرانی سوخت و ارزاق و کاهش درآمدهای خودشون میگن. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
ناوگان دریایی ایران از طرح هدفمند کردن یارانه ها تأثیر گرفته است و این تأثیر را در گفته های ناخدایان لنج های ایرانی پهلو گرفته در غور دبی به خوبی میتوان شنید. روزانه به طور متوسط 50 لنج ایرانی وارد بنادر دبی، شارجه و رسول خیمه میشوند تا بارهای تجار ایرانی مقیم امارات را به تمامی بنادر ایرانی خلیج فارس حمل کنند. کشور امارات یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است و کالاهای بسیاری از امارات به مقصد ایران بار زده می شود. با یک گردش کوتاه در بارانداز خور دبی متوجه تنوع کالاهایی می شوید که لنجهای ایرانی بارگیری می کنند. یخچالهای کره‌ای، برنج هندی و قوطیهای پپسی تولید امارات. بخشی از خور دبی اختصاص به لنجهای ایرانی دارد و ناخدایان و ملوانان ایرانی در این بخش همگی گرم کار و بار زدن هستند. ظرفیت لنج‌های ایرانی از 100 تا 500 تن است و هر کدام آنها بین 5 تا 10 خدمه دارند. طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران قیمت گازوئیل را به شدت افزایش داده و صنعت حمل و نقل ایران را با چالشی اگر نگوییم محال ولی سنگین روبرو کرده است. وقتی که درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها از ناخدایان لنج های ایرانی میپرسم، آنها همگی از 3 تا 4 برابر شدن هزینه سوخت خود میگویند که به شدت درآمدشان را کاهش داده است.
مثلا شما بوشهر خبرداری چطور شده؟
والا خبرداری که زندگی مردم فلج کردن، یارانه به مردم دادن، جنس عمر کشیدن بالا، مردم یه ماشینی دارن نمیتونن زن به چشم ایور وار کنن. لنج هم گیرون شده، گازیری 700-800 هزار تومان میشد سوختش، الان شده گازیری شده 3 میلیون. مردم اعتصاب کردن نمیان دیگه دوباره. لنج هم خوابیدن.
قبلا که مثلا ما جزء سهمیه‌ای بودیم و با نرخی هم بود که ما اصلا نه ما تنها کل لنجا راضی بودم.
چند بود نرخش؟
نرخش قبلا بود 16 تومن 5 هزار که همه راضیش نبود. الان که زده به قول بچه ها زده که دیگه تا خرخره که دیگه هر محل لنجی که بخواد بره برای سوختگیری کلاهش پس معرکه است.
شما آخرین باری که گازوئیل زدی چند زدی؟
کلن 2 میلیون و 260 تومن، 2 میلیون و 200.
قبلا چقدر میشو؟
قبلا میشو دقیقه برای 760 تومن 750 تومن.
اول 1 میلیون 200 میدادیم، حالا میدونیم 4500.
1 میلیون 200 شده 4500؟
بله، 4 میلیون تومن اضافه شد برای لنجا. اینطوری مشکل خیلی زیاده.
شما کرایت هم گرون شد؟
نه همو کرایه.
چجوری اون وقت دخل خرج میکنی؟
همو اول میگه دیگه، حالا دیگه مجبور که دیگه بیان نتونه که نه، یعنی میکارشون دیگه.
از کدوم مندر میه شما؟
عبدالوار.
بله.
از گفته ناخدایان میتوان فهمید هنوز چند روز از اجرای این طرح نمیگذرد، اما ناخدایان از گران شدن اقلام مصرفی روزانه خود میگویند. این در حالی است که به دلیل رکود اقتصادی هم‌اکنون لنج‌های ایرانی روزهای بسیاری را در دبی در انتظار بار می‌مانند و امکان افزایش کرایه در شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد.
بار کرایه هیچ اضافه نمیدن، هم کرایه.
آه خلاص.
خب پس این پول از کجا میخواد بیاد؟
هیچ، نه کرایه هیچ. جای خودش اگه جناب علی باری داشته باشه هم طبق معمول بار به دست من میدی میره.
اینجور گرون شده چه تأثیری رو کار شما گذاشته؟
تأثیر خیلی. ما قبلا مثلا یه سرویس لنج میدادیم میبردیم قشم دور بر 3500 کرایه ما بود، الان با این سوخت 2200 و 3500 چطور تقسیمش کنیم؟
الان چطور اوضاع؟ بار به اندازه کافی هست؟
نه، بار کم شده. الان تردد ما مثلا میومدیم اینجا حدودا 5-6 روزه جنسمون آماده میشد میرفتیم، الان حدودا 8-9 روزه که هنوز خیلی مقدار جنس خالی نداره. حالا از کوچکترین چیزشو میگم، ما یک کپسول گاز میگرفتیم تو قشم 1700 تومن، الان همون کپسول گاز میارن دم خونه به نرخ 3500 تومن.
گازوئیل در دبی بسیار گرانتر از ایران است، به همین دلیل لنج های ایرانی گازوئیل رفت و برگشت خود را از ایران تامین می کنند و فقط در شرایط اضطراری از دبی گازوئیل می خرند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
و پس از این گزارش سری بزنیم به پیام های شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و پیام هاتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
این گازوئیل آقا وضعیت چه میخوان چی کنن؟ الان 150 تومن شده، اونورم که اعلام کردن معلوم نیست چقدر ریختن. بنزین گران شده، لاستیک گران شده، روغن گران شده. راننده ها همه نمیدونن باید کجا بار بزنن، کجا برن، چی کنن.
میخواستم برشتو بود عزیزم آقای احمدی نژاد عرض کنم پول نفته ایرانه نیازست به قرضه و کشورهای حوض خلیج فارس کمک کنیم. واقعا چند سال پیشم که اومد روی کار خودش گفت من یک کاری میکنم که هیچ فقیری کفی چشور نمونه. واقعا هم همه کار کرد، همه فقیر از گوشت جلو برده.
خواستم به رانندگان عزیز ایرانی، اونایی که ماشین دارن چه راننده هستن، ماشیناشون رو بخوابونن، کار نکنن تا مجبور بشن اینا یه کاری یه حالی بکنن، یه کاری بکنن برای گازوئیل. چه مسخره بازی در آوردن بر سر مردم. بغض داریم از سیاست جمهوری اسلامی یاران هر چه هست. این صاحب ماشینه که زنگ میزنن میگن گاز گران شده انقدر پول گرد ماهی 2 میلیون 3 میلیون پول خونه میبرن، من راننده کامیونم، ماهی 560,000 حقوق میگیرم، تا ای پای مثلا 80,000 شروع کردم تا با حال مثلا 560,000 شده، چرا فکر نمیکنن که زمانی 2 میلیون 2 میلیون پول خونه میبردن فکر نبودن که مردم بدبخت یارادن که برای ماهی 100,000 تومن از دار دیوار بالا میرن شکم توش میدن ندارن. حالا بذار یه خود اینم نخورن، بذار یه خود اینم فشار بشن بیاد بدانن ما راننده ما فش کارگر چه زجی کشیده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت در ایران هست 19:25.45. صدای ما رو که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایقی دیگر قطع میشه. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران، تنها 4 دقیقه دیگر، صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و در اینجا بشنویم از تازه ترین های دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی این تیم در برابر آنگولا در بازی تدارکاتی شب گذشته از نحوه بازی بازیکنانش اظهار رضایت کرد. تیم ایران دیشب در آخرین دیدار تدارکاتی پیش از شروع جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه الصعد دوحه با 1 گل آنگولا را شکست داد. تیم فوتبال ایران بعد از این مسابقه به اردوی 11 روزه خود در قطر پایان داد و بامداد امروز وارد تهران شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز 16 دی برای حضور در 15 دوره جام ملت‌های آسیا راهی دوحه می‌شوند. تیم ایران در گروه 4 این بازی‌ها در کنار عراق، کره شمالی و امارات قرار دارد و در اولین مسابقه روز 21 دی رو در روی عراق سفارایی خواهد کرد. علی سعیدلو معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور به منظور رایزنی برای انتخابات آتی AFC و دیدار با مسئولان ورزش امارات صبح امروز راهی این کشور شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ورزش ایران در این سفر 1 روزه ضمن دیدار با وزیر ورزش امارات با رئیس فدراسیون فوتبال این کشور پیرامون انتخابات اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا به مذاکره خواهد پرداخت. ایران در انتخابات AFC 2 نامزد دارد. سعیدلو برای پست نایب رئیسی و علی کفاشیان برای پست کمیته اجرایی. تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی یک اردوی 1 هفته‌ای و شرکت در تورنمنت 4 جانبه آنتالیا بامداد امروز عازم ترکیه شد. سرخپوشان تهرانی در اردوی خود در آنتالیا روز 5 شنبه هفته جاری با تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان دیدار می کنند و روز شنبه آینده هم با یکی از 2 تیم کل آلمان یا آنتالیا اسپور ترکیه مسابقه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، اعتصاب و تمرین نکردن بازیکنان تیم سبای قم همچنان ادامه دارد. بازیکنان این تیم 3 روز پیش اعلام کردند تا زمانی که مطالبات مالی آنها پرداخت نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. بازیکنان سبا تا کنون 20% از مبلغ قرارداد فصل جاری را دریافت کردند و طی 6 ماه گذشته هم هیچ حقوقی از سوی مسئولان باشگاه به آنها پرداخت نشده است. و امشب در ادامه هفته 17 لالیگای اسپانیا رئال مادرید در خانه همشهری خود خطافه به دیدار این تیم می رود. دیشب در آغاز هفته 17 بارسلونا با پیروزی نزدیک 2-1 در برابر لوانته همچنان پرچم صدرنشینی را در دست دارد. دیشب همچنین اوساسونا بدون یاران ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی که در اردوی تیم ایران حضور دارند در برابر سویا با 1 گل مغلوب شد و در مکان 15 باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما اگر که می‌خواهید برای دسترسی به اخبار و گزارش‌های ایران به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و با مشکل فیلترینگ احتمالاً روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست مالپرست.com و همچنین برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون میتونید از این لینک استفاده کنید: jadidrah.info.
info.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ساعت در ایران هست 7:30 و در پراگ جایی که صدای ما را از اونجا میشنوید ساعت هست 5 عصر. اما در این بخش شنونده دو برنامه هفتگی خواهید بود، نمای دور نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. اما پیش از آن خیلی سری به دنیای خبرها خواهیم زد با همکارم فرین عاصمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح روز دوشنبه 7 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گفته مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، در پرونده این افراد از 5 کیلوگرم هروئین تا 100 کیلوگرم کراک وجود داشته است. بر اساس قانون ایران تهیه و توزیع بیش از 30 گرم هروئین حکم اعدام دارد. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز دوشنبه خبر داد که سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع سامانه‌های جدید پرتاب موشک‌های برد بلند و متوسط کروز طراحی کرده و ساخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع ایران در مراسم تحویل سامانه‌های ساحلی جدید به یگان‌های عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت این سامانه‌ها شامل سیستم‌های کشف هدف، سکوهای پرتاب موشک و سیستم‌های راداری هدایت موشک است. رسانه‌های دولتی در چین می‌گویند دانشمندان این کشور به پیشرفتی چشمگیر در زمینه دانش هسته‌ای دست یافتند که می‌تواند با استفاده بهینه از سوخت اتمی بازدهی آن را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. تلویزیون مرکزی چین اعلام کرد این تکنولوژی جدید که حاصل تحقیقات 24 ساله دانشمندان چینی است، کشور را قادر به استفاده چند باره از سوخت هسته‌ای می‌کند. و فؤاد خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی، به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، فؤاد خانجانی در تاریخ 7 اردیبهشت 89 پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. بر اساس این گزارش، آقای خانجانی پیشتر به علت اعتقاد به آیین بهائیت از سازمان مدیریت صنعتی در اصفهان هم اخراج شده بود. این دانشجوی محروم از تحصیل، نوه جمال الدین خانجانی، یکی از 7 رهبر بهائیان است که از حدود 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد.
متشکرم. تازه ترین اخبار را از فرین عاصمی میشنیدید و اما در اینجا طبق معمول هر هفته در این ساعت نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه سوژه های متفاوتی رو در ارتباط با ایران از زاویه دید کارشناسان هر حوزه بررسی میکنه. این هفته رابطه عشق و نفرت میان ایران و عرب موضوع این برنامه است. بشنویم و همراه شویم با مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. موضوع این هفته ما رابطه ی عشق و نفرتی است که میان ایران و آنچه که به جهان عرب معروف است، همواره خلیج فارس و سرزمینهای پیرامونش را دستخوش بادها و گاه طوفانها کرده است. خاورمیانه منطقه است که پس از جنگ جهانی دوم، تشکیل دولت اسرائیل و به ویژه پس از پایان جنگ سرد و سرانجام واقعی 11 سپتامبر به تندترین و لغزنده ترین پیچ در جاده سیاست جهان معاصر تشبیه می شود. اما در این میان رابطه ایران و همسایگان عربش خود به تنهایی و در متن خاورمیانه داستانی مجزا و پیچیده دارد. در سالهای پیش از انقلاب 57 رابطه ایران و عرب 3 گره اصلی را پشت سر گذاشت: بحرین، جزایر سگانه و اروندرود. دکتر رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت تا پیروزی انقلاب.
علل اصول افت و خیز در روابط ما با کشورهای عربی بوده و اینم یه ریشه خوب تاریخی داره، یک ریشه مذهبی داره، ولی روابط اصولا مسالمت‌آمیز بود در گذشته. یعنی من به خاطر ندارم یه در مسئله روابط ما با عراق که همیشه در طول بیش از 2 قرن روابط تند و تیزی بود سر قضیه شط العرب و مسائل مرزی، چه مرز زمینی چه مرز دریایی، جمهوری که خب ریشه دار بود تا 1975 که فیصله پیدا کرد، به طور کلی با سایر کشورهای عربی روابط متعادلی داشتیم، به خصوص وقتی که مسئله بحرین حل شد و اون ترکیب خیلی مصلحت‌آمیز کشورهای دیگر عرب خیلی خوشنود شدند و اولین تلگراف تبریک خوب یادم میاد که از طرف ملک فیصل آمد و سایر. البته وقتی به مسئله جزایر رسیدیم اونجا یه مشکلاتی پیش اومد که می‌دونید که 4 تا کشور عرب علیه ما به شورای امنیت شکایت کردن. این 4 کشور عبارت بودند از یمن جنوبی، لیبی، الجزایر و عراق. ولی جالب این بود که در شورای امنیت هم وقت نماینده ایران اونجا خود مرحوم افشار، خسرو افشار، پاسخگویی کرد و مدارک و دلایلی در اثبات حقانیت ایران ارائه داد، به پیشنهاد یک کشور عرب دیگه که سومالی، نماینده سومالی که تو آن رئیس ادوایی شورای امنیت بود، موضوع از دستور خارج شد.
با وجود این رابطه به ظاهر متعادل میان ایران شاهنشاهی و عرب، اما سقوط نظام سیاسی پیشین به مزاج عرب خوش آمد. دکتر علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب:
انقلاب اسلامی برخلاف تصور بعضی‌ها بسیار هم مورد استقبال کشورهای عربی قرار گرفت. علارغم اینکه در پرتو حضور قدرتمند ایران در خلیج فارس این کشورها امنیت داشتند و اونجایی که نیازمند بودند این ایران بود که به یاری سلطان عمان رفت و او رو از شر زفاری‌های کمونیست نجات داد، ولی یه نگاه توأم با وحشت و در عین حال یک نگاه عجیب توأم با نگرانی و حسادت نسبت به ایران داشتن. انقلاب اسلامی در واقع به اونا گفت که یه رژیمی میاد شبیه خودتون با همون افکار اندیشه. این است که شتاب داشتن برای به رسمیت شناختن این نظام و یکی یکی فرستادگان ویژه رو راهی تهران کردن. وزیر خارجه کویت در رأس یک هیئت به مبارکباد آمد، ملک خالد پیام فرستاد، دعوت کرد آقای خمینی و مهندس بازرگان و صدام حسین همین کارو کرد. ولی به هر حال این روابط با جنگ ایران و عراق وارد یک مرحله بحرانی شد. در واقع ایران تمام جهان عرب رو متهم میکرد، البته منهای سلطان نشین عمان که سعی میکرد بی‌طرف باشه و سوریه که روابط ویژه‌ای با ایران داشت متهم میکرد که در پشت سر صدام هستند. زیادم اشتباه و پر بیراه نمیگفت.
یک سال پیش از پایان جنگ، ماجرای تظاهرات حجاج ایرانی با عنوان براءت از آمریکا و مشرکین و واکنش تند عربستان رابطه ی دو کشور را چنان تیره کرد که تا مرگ آیت الله خمینی این رابطه همچنان تیره ماند.
هر سال سعودی ها اخطار داده بودند که اجازه نمیدیم راهپیمایی بشه. سال 86، یعنی یک سال قبل از حج خونین، سعودی ها در چمدان شماری از حجاج اصفهانی 150 کیلو ماده منفجره بسیار قوی پیدا کردند و بعد معلوم شد این حجاج بیگناه خبری نداشتند و این مواد منفجره از سوی دستگاه حج گذاشته شده و بعد اینو ارتباط دادن با مهدی هاشمی، برادر داماد آقای منتظری. به هر حال سال بعد جریان حج خونین روابط ایران و کشورهای عربی رو به ویژه که همگی از سعودی حمایت کردن به شدت به عقب برگردوند.
پس از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با عرب از خود تمایل نشان داد. هاشمی رفسنجانی برخی غبارها را زدود و محمد خاتمی راه‌های بسته را گشود. علیرضا نوری‌زاده:
آقای رفسنجانی سیاستی مبنی بر واقع بینی در پیش گرفت. آقای خامنه‌ای چندان وارد میدان نبود. رفسنجانی تونست روابط رو تجدید بکنه با اردن، با مغرب، با بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط به مرحله‌ای بهتر آمد. اما انتخاب آقای خاتمی یک نقطه تحول بود. برای اولین بار سعودی‌ها کاری کردن که در تاریخشون بی سابقه بود. پادشاه وقت ملک فهد و ولیعهدش پادشاه فعلی ملک عبدالله سلیمان خویتر یکی از نزدیکترین مشاوران نشونو با پیام تبریکی برای خاتمی فرستادن و هنوز آقای خاتمی ریاست جمهوری رو تحویل نگرفته بود، یعنی در فردای پیروزیش، و این پیام آنقدر گرم و صمیمی بود و اینکه سعودی ها در بالاترین حد در کنفرانس سران اسلامی شرکت میکنند. امیر عبدالله وقت و ملک عبدالله فعلی در رأس یک هیئت 100 و چند نفره به تهران آمد و نوع رفتارش به گونه‌ای بود که اصلا روابط یک بار پرتاب شد به جلو.
با این حال رابطه ایران و عرب با تغییر دولت محمد خاتمی به دولت محمود احمدی نژاد و به ویژه پس از دوره دوم به سردی بیشتری گرایید. انتشار اسناد ویکیلیکس و افشای سخنان پشت پرده بسیاری از رهبران عرب و اصرار آنها به آمریکا برای حمله به ایران این رابطه شکننده را به فاز تازه‌ای برده است. آیا با تکیه بر اسناد ویکیلیکس میتوان گفت که عرب موافق وقوع جنگی با ایرانند؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
عرب یک دست درست نیستن و یه حکم کلی نمیشه داد. خود کشورهای عربی جناحایی نه هستن، مثلا تو هم عربستان شما بگیرید یک جناحی هست که خیلی هم طرفدار سازش با ایران، جناحی که اتفاقا ضد اسرائیلیه و ضد غرب، توی حاکمیتش هم هست، تو خاندان سلطنتیش هم هست، وزیر دفاع سابقشون مثلا، که اینا طرفدار نزدیکی با ایرانه. ولی خب یک جریاناتی هم هست که به شدت مخالف ایران، تو هم عربستان تو هم امارات. یعنی یک حکم عام نمیشه داد. این که یک حکم عام بدیم که عرب موافق جنگ با ایرانن، نه.
اگرچه دولت احمدی نژاد انتشار اسناد ویکیلیکس را به منظور تفرق افکنی خواند، اما به نظر می رسد که انتشار این اسناد برخی محافل در ایران را به تأمل واداشته است، تا آنجا که دیپلمات کارکشته ای چون محمد صادق خرازی، سفیر پیشین دولت محمد خاتمی در فرانسه و معاون وزیر خارجه اسبق، طی کنفرانسی در تهران به صراحت اعلام کرد که سیاست تعامل و مدارای جمهوری اسلامی با عرب به کل اشتباه بوده است، سخنانی که در همه یه دوره‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ کمتر شنیده شده است. آقای خرازی حتی پا را فراتر نهاد و برخی کشورهای عرب منطقه و امارات متحده عربی را به طور مشخص دشمن اصلی منافع ملی ایران در منطقه خواند. این نکته است که در سخنان دیپلمات دیگری از نسلی دیگر و دوره‌ای دیگر هم میتوان شنید. دکتر رضا قاسمی، عضو هیئت نمایندگی ایران در تدوین اسناد نهایی توافق‌های الجزیره در دهه 50 خورشیدی:
عرب‌ها همیشه نسبت به ما حساسیت داشتند. موقعی که ما قدرت داشتیم، هر وقت قدرت داشته باشیم، اینها خب طبعاً یه مقدار ناراحت میشن. آقای مدیر روزنامه سیاسی کویت مرتب میآمد به ایران، با پادشاه مصاحبه می‌کرد و این مصاحبه رو در صفحه اول روزنامه سیاسی که از روزنامه‌های بسیار مهم کویت منتشر می‌کرد. همین آقا بلافاصله بعد از انقلاب ایشون یه مقاله نوشت که خوب شد انقلاب شد، چون این کشور داشت اسرائیل منطقه خلیج فارس، البته ایشون نوشته بود خلیج دیگری، تبدیل میشد و حالا رو به تجزیه پیش خواهد رفت. این در جهت مصالح ماست که من این مقاله رو نگه داشتم به عنوان یه سندی که اینها افکارشون و اندیشه هاشون چیه. شما نگاه کنید، اتحادیه عرب الان 60 سال ازش میگذره. در این 60 سال اتحادیه عرب در بین خودشون به هیچ توافقی نرسیدن، تنها در دو مورد با هم متحد شدن و یکیش راجع به مسئله نام خلیج فارس که همه بالاجماع تصمیم گرفتن نام مجهول به کار ببرن، و یکی هم در مورد جزایر.
اما کسان دیگری هم هستند که این گونه اختلافات را از خصوصیات نیشن استیت ها یا دولت ملت ها در جهان مدرن میدانند. رضا قریشی، استاد دانشگاه در کالج استاکتون نیوجرسی:
این نفس سیاست بین الملل در عصر به اصطلاح منافع ملی هست. این متاسفانه یکی از خصایص دولت ملی است که شما دو چیزی رو که در ظاهر با هم در تضاد میخوای جمع کنی، یکی این که میخوای حافظ منافع ملی کشور خودت، مردم خودت باشی، و یکی هم میخوای به اون طرف بگی که ما دوستیم. افزایش قدرت ایران، نفوذ ایران در منطقه به معنی کاهش قدرت اون بقیه است و بالعکس. دعوا هم سر همین هست. شیخ نشینا اصلا وجودشون، پیدایششون بر این پایه استوار بود که نفوذ ایران پا نگیره. یعنی اصراری که انگلیس کرد سالا 69-70 که اینا رو که با هم هیچ همخوانی هم نداشتن، شیخ دبی و شیخ ابوظبی هیچ علاقه به دیدن همدیگر الانش هم ندارن، اینا رو در یه جا گذاشتن، این بود که جلو ایران وزنه ای بشن.
اما در رابطه ایران و عرب فاکتور دیگری هم هست: اسرائیل. پیش از انقلاب شاه همواره از اسرائیل برای ایجاد تعادل به نفع قدرت ایران بهره برد. رضا قاسمی:
مرحوم علی‌آجات فقیه به هیچ وجه هم عرب‌ها رو به این معنا که معاد 100% هم نداشت. همیشه میگفتش که اینها اگر که قدرت بگیرن احتمال داره که منافع ملی ما به خطر بیفته. و علت این که یه نوع روابطی هم به هر حال روابط کنسولی یا سایر صورت دو فاکتوری اسرائیل شناخته شده بود همین بود. ایشون معتقد بود که اونها هم باید باشن تا این یه تعادلی در منطقه برقرار بشه.
دکتر رضا قریشی، تحلیلگر علوم سیاسی، هم بر اهمیت اسرائیل برای منافع ملی ایران تاکید میکند.
در اینکه ایران و اسرائیل منافع مشترک دارن من موافقم. زمان شاه به خصوص مثلا توی زمینهای اقتصادی، کشت و صنعت، زمینکاری، مناطق کم آب، دیم، خیلی امکانات بود، خیلی امکان همکاری هست. من رابطه ایران و اسرائیل رو بیشتر تابع رابطه ایران و امریکا هم. یعنی ایران تا با اسرائیل کنار نیاد نمیتونه بیاد با امریکا بشینه کنار بیاد. به نظر من حتی این دعوای اتمی هم اینه، یعنی مشکل امریکا و اسرائیل این نیست که ایران بمب اتمی میخواد بسازه. به نظر من مشکل اونا اینه که ایران حمایتش از اون جناح‌های اعراب رو کاهش بده، کم کنه، و این قیمتی است که ایران بایستی هوشمندانه میتونه بشینه به مذاکره. انقدر کارت برنده داره که با امریکا و اسرائیل به یک توافقی برسه. تضاد منافع ایران با امریکا اصلا خیلی ناچیزه، اشتراک منافع خیلی بیشتره، با اسرائیل اشتراک منافع خیلی بیشتره، و میتونه ایران اگر درست عمل کنه بدون اینکه مجبور به اینجور سرمایه گذاری هایی که در این 30 ساله مجبور شده در مورد این جریانات مشخص با اینا به توافق برسه.
به همین را در سخنان علیرضا نوریزاده دیگر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنویم.
ببینید مصالح مشترک ایران، ترکیه و اسرائیل سه کشور غیر عرب منطقه رو به هم ارتباط میده. ترکیه با هوشمندی این موقعیت رو درک کرده و داره یک موازنه ایجاد میکنه. ایران هم باید همین کار رو بکنه. با همه انتقاداتی که از سیاست شاه میکنن، سیاست خارجی او در ارتباط با عرب ها و اسرائیل درجه یک بود. در عین حال که اسرائیل رو به دو فاکتو به رسمیت شناخته بود و از اسرائیل استفاده میکرد و باهاش روابط نزدیک داشت، چه نظر امنیتی، چه بازرگانی، کشاورزی، ولی روابط خوبی هم با عرب ها داشت و در جنگ 73 نشون داد که نقش ایران چقدر با اهمیته. اواخر سلطنت شاه روابط بین ایران و سازمان آزادی بخش برقرار شد. پولی به عرفات دادن و تماس‌های گرفته شد. مرحوم جعفر رائد سفیر وقت ایران در عربستان و همینطور دکتر تاجبخش سفیر ایران قبل از دکتر قاسمی در کویت و شماری دیگری، آقای داوودی، آقای غریب، دیگران، اینا تماس‌های با سازمان آزادی بخش فلسطین داشتن و نماینده سازمان آزادی بخش در عربستان خالد الحسن پیام برای شاه فرستاد از جانب عرفات. ایران مصالح استراتژیکی داره که در پیوند با اسرائیل برقرار میشه، همینطور مصالح استراتژیکی داره که در پیوند با عرب‌ها برقرار میشه. ترکیه این رو درک کرده و به بهترین وجهی داره از این بهره برداری میکنه.
پرسش نهایی اما شاید این باشد که آیا ایران اسلامی سرانجام خواهد توانست از دل بحران‌های 30 ساله‌ای که در نزاع با غرب در خاورمیانه برانگیخته شده راهی به سمت آرامش و منافع منطقی و جهانیش بیابد، یا سرنوشت جمهوری اسلامی به زیستن در دل این طوفان‌ها برای همیشه گره خورده است.
شنونده نمای دور نمای نزدیک بودید که همکارم مهرداد قاسم فرمون رو تهیه و اجرا میکنه. اما مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته لورد اوئن وزیر خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی است. البته این گفتگوی ویژه رو چند هفته پیش هم شنیدید که بنابر اهمیت گفته های وزیر خارجه پیشین بریتانیا این گفتگو رو بار دیگر هم پخش میکنیم. شهران طبری درباره اسناد محرمانه‌ای که پس از 30 سال توسط دولت بریتانیا منتشر شده و مربوط به ایران است با لورد اوئن گفتگو کرده است.
دولت بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد دولتی مربوط به 30 سال گذشته را به استثناء اسنادی که هنوز از حساسیت‌های امنیتی برخوردارند در دسترس پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مورخان می‌گذارد. آنها در 2 هفته آخر سال این اسناد را مشاهده می‌کنند و پیش از همه رسانه‌ها اهم آن را منتشر کرده به آگاهی عموم می‌رسانند. امسال اسناد مربوط به سال 1980 یعنی 1 سال پس از انقلاب ایران علنی شده. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی است به سفارش دکتر دیوید اوئن وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب ایران. عنوان این پژوهش سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. به مناسبت انتشار این سند، دیوید اوئن که خود پزشک است و اکنون سمت لورد نیز دارد، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز لندن نوشت: بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه پهلوی در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد: ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملکه فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. در پی انتشار این سند و مقاله از لورد دیوید اوئن دعوت کردیم تا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از لورد اوئن میپرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که میتوانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British over the years after the overthrow.
باید اول این را بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد و به خصوص درک آن برای مردم ایران مهم است این است که علارغم تصور عموم دولت ما پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نداشت و وقتی پس از کودتای 28 مرداد شاه به ایران بازگشت دست او را در اتخاذ سیاستهایش باز گذاشت. ما در آن موقع کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت پادشاهی مشروطه در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که در همان حول و حوش زمانی این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لورد اوئن میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید تحسین‌آمیز است، اما میتواند فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند، به این معنی که گناه تمام خطاها را به گردن نیروهای خارجی بیاندازند و از خودشان سلب مسئولیت کنند. فکر میکنید سهم مردم ایران در این تحولات اجتماعی چه بوده؟
Well, let's come back to the Shah's illness, which is your earlier question. Of course, it was deliberate that the British were not told and the Americans were not told, and the French doctors were sworn to secrecy, and a very small number of people knew about it.
بگذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند آن را برملا نکنند امری آمدانه از سوی ایران بود. ما وقتی از بیماری او مطلع شدیم که او به تبعید آمده بود، تقریبا اواخر سال 1979. ما می دانیم که بیماری های جدی به خصوص سرطان که شاه با آن مبتلا بود تأثیری اساسی در قدرت تصمیم گیری شخص می گذارد. به علاوه آنچه می دانستیم و به آن توجه نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده ای نبود. این را می شد از همان وقت که او در دوران مصدق ایران را ترک کرد و بعد برگشت متوجه شد. اما طی سالهای پس از 28 مرداد القابی چو شاهنشاه، آریامهر، پادشاه تخت طاووس و غیره تصویر فردی با اراده را از او ترسیم کرد، در حالی که در پس این تصویر او همچنان شخصی غیر مصمم و کم اراده بود و همین باعث شد که در سالهای بحرانی 1356-57 شمسی نتوانست اراده محکمی از خود نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم توافق کنند که شاه باید برود. لورد اوئن با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال من را در مورد این که پس مسئولیت خود مردم در کجاست با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم، آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می کردند که در این حال که احترام و مقام اسلام را که دین اکثریت مردم است حفظ می کرد، به تدریج نظامی دموکراتیک تحکیم می یافت که ضامن خواستهای آنها باشد؟ به نظر من این راه بسیار معقولتری برای ایران می بود تا راه پررنج و اندوهباری که خمینی به همراه آورد و معلوم بود که به کجا می انجامد.
با لورد اوئن میگویم شما علت شکست نظام پهلوی را عدم اعتمادش به مردم و حتی بی اعتمادیش به دوستان خود در غرب خواندید. فکر میکنید آیا این میتواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه بقا گفتگو، اعتمادسازی و تغییر در جهت خواستهای مردم است؟
Yes, I think that we all live in this world. It's a truism and almost too obvious to say, but there is no real scope any longer in the complex.
بله، درسته، این توضیح واضحات است. ما اکنون در جهان پیچیده قرن 21 به سر می‌بریم و از آن گریزی نیست. هیچ دولتی هر قدر هم که قوی باشد نمیتواند در این دوران در انزوا به سر ببرد. هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز نمیتواند فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. در دنیای امروز قدرت به زور اسلحه یا حتی سلاح هسته‌ای نیست. به نظر من در شرایط کنونی تعامل و گفتگو برای ایران چه با دنیای خارج و چه با مردم خودش حیاتی است. اما به نظر می رسد که رهبر روحانی ایران هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده است. او و به دنبالش پرزیدنت احمدی نژاد هنوز راه قدیم خود را دنبال می کنند و در کنار بسیاری از نارسایی های سیاسی در پی کسب سلاح هسته‌ای هستند. با اطلاعاتی که اکنون در دست همه است می‌دانیم که دیگر این فقط آمریکا و غرب نیستند که از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران نگرانند. تمام همسایه‌های ایران در خاورمیانه، جهان عرب و حتی دوستان و متحدان ایران چون چین و روسیه به انهای مختلف به ایران نشان دادند که باید پای میز مذاکره و گفتگو بنشیند. هیچ کس به ایران نمیگوید تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی و موارد صلح‌آمیز نداشته باش، اما صریحاً میگویند که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند. به نظر من ایران میخواهد و میتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. خیلی هم نزدیک به انجام این کار است، اما سوال اصلی آن است که آیا میخواهد کشوری محترم، مهم و قوی در جامعه جهانی باشد یا نه میخواهد کماکان به راه کنونی ادامه دهد. ادامه راه کنونی برای ایران حاصلی جز انزوای بیشتر، تحریم‌های بیشتر و رنج بیشتر برای مردمش نخواهد داشت. از لورد اوئن می‌پرسم حال با توجه به تجربه گذشته و نتایج این پژوهشی که اکنون علنی شده چه درسی برای گذار ایران به سوی دموکراسی می‌توان گرفت؟ آیا هنوز هم راه اصلاحات در این نظام امکان پذیر است؟
Well, there's no doubt that you cannot change in a fundamental revolutionary way the existing revolution. That is, in my judgment, here to stay.
به نظر من نظام کنونی را نمی شود با یک انقلاب دیگر به کلی دگرگون کرد. اما این نظام همیشه، حتی به گمان من در همان ابتدا هم، می توانست به یک دموکراسی واقعی بدل شود. بعد هم زمانی بود که واقعا می شد یک گفتگوی اجتماعی انجام گیرد و همینطور گفتگویی با جهان خارج. اما این امکان متوقف شد و آنچه الان می بینیم قدرت گرفتن سپاه پاسداران است که تحت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از پیش به حکومتی میلیتاریستی یا نظامی بدل شده. من فکر می‌کنم این راه غلطی است و زمان آن رسیده که رهبران اسلامی ایران ببینند که وضعیت این حکومت از داخل خود ایران مورد تهدید است. اما از سوی خارج کشورهای جهان مسئله با اسلامی بودن ایران ندارند. این تصمیمی است برای خود مردم این کشور. آنچه رابطه را برای دنیای خارج دشوار می‌کند لحن صحبت و کلامی است که آقای احمدی نژاد به خصوص در قبال همسایگانش به کار می‌برد و این مختص اسرائیل یا کشورهای غربی نیست. کشورهای دیگر منطقه نیز شاهد همین کلام خصمانه هستند. این موضوع رابطه ایران را با اکثر کشورهای جهان مخدوش می‌کند و باعث بی‌ثباتی می‌شود و به نفع ایران و هیچ کشور دیگری نیست. از دیوید اوئن میپرسم برگردیم به موضوع محمد رضا شاه پهلوی هنگامی که او ایران را ترک کرد و شما وزیر خارجه بریتانیا بودید. میگویید کشورتان تاریخی طولانی در پناه دادن به پناهندگان سیاسی دارد و میگویید حتی یادداشتی به جیمز کالاهان نخست وزیر وقت کشورتان نوشتید و گفتید اگر شاه خواست باید پذیرفته شود. چه شد که به او پناهندگی ندادید؟
Well, it was perfectly predictable that there would be hostage taking in Iran and that was the view of British diplomats that if the Shah came to this country, that was the initial.
برای ما دیپلمات‌های بریتانیایی واضح بود که در چنان صورتی گروگانگیری خواهد شد. سایروس وانس وزیر خارجه وقت آمریکا هم همین نظر را داشت. درسته که ما با شاه ایران دوستی داشتیم و به این دوستی وفادار بودیم، اما وقتی کسی دیگر در رأس قدرت سیاسی نیست باید واقعیت‌ها را سنجید. این حقیقت تلخی است. تردیدی نیست که گروگانگیری قابل پیش‌بینی بود و و سایروس ونس هم آن را پیش بینی کرده بود، اما بعد تغییر عقیده داد و در پی آن هنری کیسینجر که خواهان پذیرفتن شاه بود، کارتر را قانع کرد که شاه را به دلایل انسانی و برای معالجه بپذیرد و همین به بحران گروگانگیری دامن زد. ما این اشتباه آمریکا را نکردیم. شاه همچون میدانست پذیرفته نخواهد شد، از ما نخواست که به بریتانیا بیاید.
و با این گفتگوی ویژه شهران طبری به پایان این مجله شامگاهی هم نزدیک میشویم. هانوکاویانی هستم و دوشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، اما هیچ جا نرید تا ثانیه های دیگر که شنونده تازه ترین اخبار خواهید بود.